أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقسم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه فليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فالذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون شأن نزولی که مرحوم امیرالاسلام در مجمع ذکر کردن همون را قرطبی در جامعه احکامش ذکر کرده که یک مسلمانی از مشرکی طلبی داشت و اون مشرک از پرداخت دین ابا می کرد و این مسلمان گفت اگر در تأدیه این دین کوتاهی کنی بعد از مرگ که معاد قطعی است من کیفرش رو از تو میگیرم اثرش رو از تو میگیرم اون مشک هم سوگند یاد کرد که بعد از مرگ خبری نیست وقت این آیه نازل شد و اقسمو بالله جهد ایمانهم لا یبعثو که این شأن نزول هم در مجمع البیان هست هم در جامع الاحکام قرطبی بحث به اینجا رسید که یکی از شبهات مشرکان برای نفی نبوت این بود که پیامبران عموماً و وجود مبارک پیغمبر اسلام علیهم السلام خصوصاً مردم را به معاد دعوت بکنند منکران معاد مشرکین بر اساس اون توهم که حیات بعد از مرگ محال است میگویند کسی که مدعی نبوت است چون دعوتش باطل است دعوای او هم باطل است این اشکال سوم یا چهارمی است که در این سوره نحل بر نبوت وارد شده است گفتند تو که مدعی نبوتی این دعوای تو باطل است چون دعوت تو باطل است همونطوری که به زعم خود در دعوت توحید نقدی داشتند در دعوت معاد هم نقدی داشتم قرآن کریم هم اون دعوت را تثبیت کرد هم این دعوت را و هم شبه زدائی کرد مطلع بعدی درباره هدف معاد بود که برای معاد اهداف فراوانی است یکی این که به اختلافات خاتمه داده بشود اختلافات گاهی در اصل جهانبینی است بین توحید و الهاد اختلاف است در اون روز روشن می شود ان الله و الحق المبین گاهی در نبوت اختلاف می شود در اون روز روشن می شود که انبیا از طرف ذات اقدس اله مبعوث شدند یه بیانی وجود مبارکه هست امیر اونطور که در نهج البلاغه آمده است دارد که یک یهودی بعد امیر سلام الله علیه عرض کرد که هنوز پیامبرتون رو دفن نکردید که در او اختلاف شدید هنوز بدن مطهر پیامبرتون رو دفن نکردی الا اختلفتم فیه وجود مبارک حضرت اونطوری که در کلمات حکمت و قصار نهج البلاغه است فود ما در پیامبر اختلاف نداشتیم اختلافی که بعد پیدا شد از اوست انما اختلفنا عنه لا فیه و اما شما هنوز تازه از دریا گذشتی پایتون خوش نشده که در دین اختلاف کردید چه فرق است بین اختلاف در دین یا از دین وجود مبارک است امیر فرمود شما یهودی ها اون همه معجزات را از وجود مبارک موسی کریم دیدید دریای روان برای شما یا جاده خاکی خوش شد که فضل ابراهیم طریقا فی البحر یبسا آبهای رفته رفت و آبهای نیامده نیامد یه سد آبی درست شد این وسط جاده خشک شد چه حرکت کرد این معجزه شفاف و روشن را از وجود مبارک کلیم خدا دیدیم هنوز پاهاتون تر بود که وقتی رسیدید به یک سرزمینی که مردم اون سرزمین یه بوتی را میپرستیدن، گفتید یا مستجعل لنا الهن کمالهم آلهه، یه خدای دیدنی و لمس کردنی برای ما بیار، خدایی که لا تدرک و الابصار، این برای ما پذیرفته شده نیست. خب این اختلاف در دین است، در توحید است، در نبوت است، در اصل دین اختلاف کردی. وجود مبارک موسی کریم دارد، خدای سبحان منزه از رؤیت و حس و امثال ذالک است. شما یه خدای جسمانی میخواستید، این اختلافتون در دینه. اما ما اختلافمون در دین و نبوت و قیامت و اینها نبود، اختلاف از پیامبر بود نه در پیامبر. اختلاف بود که آیا از وجود مبارک پیامبر چیزی رسید، نسی رسید یا نه، اگر رسید درباره کیست، و اگر چیزی درباره کسی فرمود معناش چیست. اینا اختلافات عن النبی است، یعنی اما صدر عن النبی است نه فی النبی. این معنای فرمایش نورانی حضرت که فرمود انما اختلفنا عنه لا فیه، ولی به هر تقدیر هر دو گونه اختلاف در معاد حل می شود. گرچه در اینجا کلمه فیه آمده، ولی این فیه جامع بین انه و فیه است که تو نهج البلاغه ذکر شده است. خب هر گونه اختلافی در دین، در اصل جهان بینی، بین توحید و الحاد از یک سو، بین نبوت عام خاص از سوی دیگر، بین ولایت و ترک ولایت از سوی دیگر، هر گونه اختلافی در اون روز حل می شود. لیبین لهم الذی یختلفون فیه، چه عنه باشد چه فیه. اونگاه ولیعلم الذین کفروا انهم کانوا کاذبین، و اونهایی هم که فکر می کردن معاد نیست، کذبشون روشن خواهد شد. اونهایی که اقسموا بالله جهد ایمانهم که لا یبعث الله من یموتو، این دروغشون روشن می شود. گرچه قسم انشاء صدق و کذب ندارد، اما اون مورد قسم که گزارش هست، اون خبر هست و صدق و کذب پذیر. فرمود خبری که دادن کاذب است، خودشون کذب مخبری داشتن و گزارش اینها کذب خبری است. این هم یک مطلب. اما در معاد تعینات محفوظ است یا نه؟ در هر دو قوس تعینات محفوظ است، ولی گاهی سالک تعین خود را میبیند، مثل افرادی که عابدن زاهدن، هم خودشون را میبینند، هم عبادتشون رو، هم معبودشون رو میشناسن به اندازه خودشون، و از ذات اقدس اله یا رهایی از دوزخ میترابند یا وصولی به بهشت میخواهند و مانندو. برخی ها که از اینها بالاترن خودشون رو نمیبینن، نه اینکه تعین از بین برود، تعین را مشاهده نمیکنن. این رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، نه به جز خدا نباشد. این غیر از خدا رو نمیبینه، خودش هست ولی به خودش توجه نداره، آسمان و زمین هست به اونها توجه نداره، به تعینات توجه ندارن، نه اینکه تعینات از بین میرون. مطلب دیگر این است که اعتراف و تبذیر یک مطلب است، ایثار مطلب دیگه. اگر چونچه انسان هلو مال کم این رو بی جا صرف بکند میشه تبذیر. تبذیر عبارت از بذرفشانی جای فاسد است. ولو یک حبه گندم، یه حبه گندم را انسان تو شورزار بریزد میگن بذره، یعنی این بذر را در جای فاسد ریخته، این معنی تبذیره. اعتراف هم به شرحی زن، اعتراف و تبذیر توش فساد اخذ شده است. معناش این نیست که زیاد باشد یا کم، کمی یا زیادی در گوهر اصراف و تبذیر عقص نشده، صلاح و فساد هست. اگر صلاح بود اصراف و تبذیر نیست، اگر صلاح نبود طلاح و فساد بود اصراف و تبذیر است. وقتی یک بذر را ولو یک حبه را کشاورز در جای شورزار یا روی سنگ یا جایی که آب نیست بریزد به عنوان کشاورزی، این میگن بذره، یعنی بذر را در جای فاسد ریخت. اسراف هم همینطور است. پس جو عنصر اصلی اسراف و تبذیر فساد است، عنصر اصلی ایثار صلاح است و فلاح. قلت و کثرت در اینجا دخیل نیست. یک مطلب دیگه اینه که آیات قرآن کریم چند طایف است. یک طایف این است که مردم را به اون حسی مرکزی عدل دعوت میکنن، یعنی افراط بد است، تفریط بد است، هر دو طرف معصیت است، انجام واجب و ترک محرم این حسه مرکزی راه است و عدل. آیات دیگر میگه تا حالا که شما به عدل رسیدید، عادل شدید، بکوشید اعدل بشوید، از اون اعدلم اعدل بشوید. حالا که متقی هستید بکوشید اتقا بشوید، از اون اتقا هم اتقا بشوید. چون آیات دو طایفه است، بحث های عقلی در حکمت و کلام هم دو طایفه است. یک طایفه میگویند در مسائل کار، در مسائل امور اجرایی، این مسئله معروف که احیانا به عنوان حدیث نبوی هم مطرح است، خیر الامور اوسطها، آدم میخواد درس بخونه معتدل، میخواد کار بکنه معتدل، فشار نیاره که بمونه، کندی هم نکنه تندی هم نکنه، خیر الامور اوسطها. حالا آمده در حسه مرکزی عدل قرار گرفته، راه را مشخص کرده، این افراط و تفریط و گذاشته کنار، فهمیده صراط مستقیم همین است داره. در صراط مستقیم میگن خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها و اعلاها. در مسائل علم اگر کسی بگوید این مقدار برای علم من بس است، تو تعبیرات دینی آمده است که اولین روز جهل یک عالم آن است که بگوید من فارغ التحصیل شدم. همین که بگوید من فارغ التحصیل شدم آغاز جهل اوست. اما اگر دائما بگوید رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما بگوید و عمل بکند، این می شود خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها. این همان است که تو دعای کمیل می طلبی، عرض بکنیم دعای خدایا ما را احسر همزل منزلتن لده، اقرب همزل فتن لده، اینا را قرار بده. هی احسن می خواهیم، اقرب می خواهیم، اتقا می خواهیم، الانزار دار می خواهیم، از همه جلوتر بریم، از همه بالاتر باشیم، از همه بهتر باشیم، از همه مقربتر باشیم. همه هم این را بخواهند تزاهمی نیست، چون در میدان مسابقه قبلا مرازه فرمودید سابقو الى مغفرت من ربکم به جنت ارض و السماوات و الارض. حالا اگر میدان مسابقه به مساحت آسمان و زمین است، خب انسان هر چه بخواهد بدود راه آزاد است، تصادفی در کار نیست. اینکه یک جای مخصوصی نیست که تصادف باشد، که اگر میدان مسابقه ارض و السماوات و الارض بود، خب راه برای همه بازه دیگه، هر چه هم انسان بخواهد برود راه باز است. حالا پست های کلیدی مثل نبوت، رسالت، امامت، اینا نه در خیال کسی است نه به کسی میدهن، اون الله اعلم و حسبی اجر رسالته. اما علوم که محدود نیست، کمالات که محدود نیست، تقوا و عدل و فضائل نفسانی که محدود نیست، انسان به هر درجه رسیده است ترقی از اون درجه را از خدا بخواهد و مقدماتش را فراهم بکند. این هیچ نقصی هم ندارد، ولی که خیر الامور اکثرها و اشدها و اوفرها و اعلاها، مادامی که آدم تو صراط مستقیم. آیات که دو قسم شد، همین دو قسم تو بحثای حکمت و کلام هم رفته، اونم به صراحه بازگو کردن. فصل در جایی که خیر الامور اوسطها، یکی فصل در جایی که خیر الامور اکثرها و اشدها و اعلاها و اوفرها، این دو، اون دو فصل را از این دو طایف آیات گرفتند. وگرنه قبل از اسلام تو ایران حکما هم بودن، متکلمی بودن، این حرفای دقیق که نبود. الان هم در غیر حوزه اسلامی این حرفا که نیست. این شامل در حکمت و کلام دو فصل است، دو بحث است، جداست. کجا خیر الامور اوسطهاست، کجا خیر الامور اشدهاست، از این دو طایفه آیات گرفتن. این هم یه مطلب. مطلب دیگر که وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم در همه امور تو صراط مستقیم است. آیاتی که مربوط به اون حضرت هست، چه اون چه که در سوره اسراء، چه در آیات دیگه، هیچ کدام از اون آیات در باره اسراء پیامبر سخنی نگفتن که مثلا کاری حضرت بکند که اسراف باشد. اما اون حد میانگین را دارن یاد میدن. در حد میانگین در سوره مبارکه اسراء به این صورت آمده است که فرمود آیه 29 سوره مبارکه اسراء این است: ولا تجعل یدک مغلولتا الی عنقک، که اهل بخل باشی. ولا تبسطها کل البسط، که خود را به زحمت بیندازی. اونگاه فتقعد ملوما محسورا. خب این برای که خودت به زحمت نباشی در موقعی که در جریان عادی، نه بخل دامنگیر تو بشود و نه زیاد روی که خود را به زحمت بیندازی. این در برای شرایط عادی است. وجود مبارک اون حضرت هم مثل سایر بنده ها مکلف است، منتها علم به غیب دارد، به تعلیم الهی عالم است و عامل است و عادل است و معصوم. و خطاب به اون حضرت هست و دیگران موظفن که عمل بکنن. اما حالا اگر یک جایی بست کل البست برای حفظ دین بود، برای کمال جامعه بود، برای نجات عده بود، اون که مطلوب است. اون را آیات سوره مبارکه هشت وحد دارد که فرماید مردان الهی کسانی هستند. آیه 9 سوره مبارکه 8 این است: و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. انصار مدینه هم مهاجرین را جا دادن، هم لباس دادن، هم غذا دادن، با اینکه در خیلی از موارد خودشون نیازمند بودن. خب کمک به مهاجر در حقیقت کمک به مجاهدان نستوه صدر اسلام است. این کمک در راه دین است. یه وقتی انسان فقیر را میبیند کمک میکند، اون یه راه است. یه وقتی یه مجاهدی یک مهاجری را میبیند برای حفظ دین کمک میکند، اون یه راه است. این چون در راه صلاح است و فلاح است، اسراف ندارد اصلا، چون در عنصر اسراف و تبذیر فساد اخذ شده است، انت فساد نیست. اگر در سوره مبارکه هل اتا وجود مبارکه هست امیر، وجود مبارکه صدیق کبرا سلام الله علیه ما، سهام خودشون و همچنین بچه های بزرگوار سلام الله علیه مجمعین رو اعطا کردن، این صلاح هست نه فساد. اصلا اسراف در اونجا راه نداره. اینا برای حفظ شعائر اسلام این کار میکنن. گاهی ببینید حفظ اسلام تنها به این نیست که انسان نان بچهش رو به یتیم و مسکین و اسیر بدهد، بلکه خون بچهش رو به دیگری تسلیم میکند. خب همین حسین ابن علی، همین علی ابن حسین رو دست گرفته تقدیم کرده. اینا رو نمیگن اسراف، اینا رو نمیگن مگر پدر نسبت به فرزند حق دارد، با اینکه پدر فرزند واجب النفقه اوست. تا موضوع چی باشد، اگر یه وقتی وجود مبارکه از تعبیر سهام فرزندان خود را بانک واجب و نفقه بودن به یک کافر میدهد، اون روز اسلام با این حفظ شد. گرچه ممکن است این اسیر اسلام آورده باشد، ولی ظاهراً این اسیر کافر بود. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اسیر در مدینه هم اون مشرکانی بودن که در جنگ ها از مسلمان ها اسیر می گرفتن، مسلمان ها هم از مشرکین اسیر می گرفتن، وگرنه تو مدینه مسلمان که اسیر نبود. خب این جنگ هایی که می شد بین مسلمین و مشرکین، دو طرف اسیر می گرفتن، هم از طرف مشرکین مسلمان ها به اسارت می رفتن، هم از طرف مسلمان ها مشرکین به اسارت می بدن. این ممکن است اسلام آورده باشد، اما استثناء حال شرکش که ظاهرش اینه که مشرک بود دیگه. وگرنه تو مدینه که یک انسان مسلمان اسیر نمیشه، بالاخره سابقه کفر داشت. خب این ذوات قدسی در حال روزه این کار می کنند و کل جهان اسلام با این زنده می شود. آنا اللیل و اطراف النهار، همین سوره بارکه هل اتا رو می خونند، تو نمازها می خونند، در شأن نزول می بینند. این دیگه اسراف نیست، چون در عنصر اسراف و تبذیر فساد اخذ شده است. این میشه ایثار. پس همونطوری که گاهی پدر میتواند پسر رو دست بگیرد قربانی کند، چون قصه کربلا همینطور بود، پدر میتواند سهم پسر را برای حفظ اسلام به یتیم و مسکین و اسیر بدهد. اینجا سخن از واجب النفقه بودن و تقدم حق اولاد بر حق غیر و اینا نیست. اینجا سخن از الاهم و فالاهم است، مهم را رها کردن به اهم رسیدن است. باب تزاحم است نه باب تعارض. و تزاحم مهم و اهم است، اینا مهم را رها میکنن و اهم رو میگیرن. در حال عادی همان است که در سوره مبارکه فرقان مشخص کرده. در سوره فرقان فرمود به این که بندگان الهی عبادتشون محفوظ، خدماتشون معقول و مقبول، انفاقهایشون هم متوسط و معقول. در سوره مبارکه فرقان آیه 63 به بعد که عباد الرحمن را می ستاید و آیه 67 که می رسی می فرماید والذین اذا انفقوا لم یسرفوا یک و لم یقتروا دو، چون هم قطور و بخیل بودن درش فساد است، هم اهل اسراف و تبذیر بودن در او فساد است، هر دو طرف فاسد است. و کان بین ذالک قواما، فتحصل که افراط و تفریط درش فساد است، اسراف و تقتیر هر دو فاسدند و باید حد وسط باشد یک. حالا که حد وسط شد مرزی ندارد، از اون بعد خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها و اعلاها. این دو جریان مقاسمه وجود مبارک امام ممتحن که الان 1400 سال مونده است از همین مبناست. سه، حالا چه واجب النفقه داشته باشد چه واجب النفقه نداشته باشد، این امام است و میداند کی و کجا ایثار کند و چقدر ایثار کند و چگونه ایثار کند. خب بالاخره این قصه را همه شما خونده اید و گفته اید. وجود مبارک صدیق کبری با استعمیر سلام الله علیه و فرمود آخر این همه درآمد باغ را گرفتی و تقسیم کردی، خب به بچه های ما هم چیزی میرسید بالاخره. اون همه درآمد حضرت تقسیم کرد با دست خالی اومد خونه. این کار یه وقت است که ضرورت است برای حفظ دین که میشود تا این اندازه برای دین تلاش و کوشش کرد. اون باغ شخصی خودشون، محصول خودشون، محصول کشاورزی خودشون، همون به بچه های ما هم که به سایر فقرا میرزی. این دیگه نمیشه گفت به این که خب اینا واجب النفقه هستن باید اینا را رعایت بکنند. بله، اینها یک مهمی را فدا یک اهم میکنند. این میشه باب تزاحم، چون که تو جریان شهادت هم همینطور است. برای اینکه دیگران بفهمانند، خیلی از مطالب است که اینها با خودشون در میون میذارن تا دیگران متوجه بشن که راز و رمز این کارها چیست. نه اعتراضی کرده، برای که خیلی ها دیگر بفهمن. اگر اون حضرت سؤال نمیکرد کسی نبود که از بجن بارکه از دبیر بپرسد، ما هم متوجه نمیشدیم راز و رمزش چیست. الان میفهمیم به برکت همین سؤال هاست دیگه. ناراحتیشون نبود، یعنی این قیافه این بود که خب بچه ها برسن. اومد اگر چونچه تقسیم فقط برای فقرا باشد جا برای ناراحت شدن هست که خب بچه ها ما هم سهمی دارن، اما اگر نه جا برای حفظ اسلام باشد که اسلام تا این حد دستور میدهد و دیگری را بر خود مقدم میدارد. این زمینه گرایش بسیاری از افراد به اسلام است، این کار انجام میدهد. تو همون جریان منافقین، خب وای که قرآن کریم فرمود به این که لا تقوم على قبره ابدا، اگر کسی منافقان مرد شما رو قبرش ندید، توی پیغمبر اگر استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم استغفرت لهم 70 مره خدا اینها رو نمی آمرزد. این کار دستورات و ذات اقدس را پیامبر داد. اما یکی از منافقان مدینه که میبرد، اونا برای همون تظاهر یا هرچه بود کفن خواستن، از پیرهن نورانی حضرت پیرهن مبارک خودشو به عنوان کفن برای منافق فرستاد. عرض کرده یا رسول الله این چه کاری بود کردی؟ فبود برای او هیچ اثر ندارد، اما با این کار من اقوام زیادی ایمان میارند که میفهمن اسلام چقدر با گذشت همراه است. فبود ذره این پیرهن من در قبر او برای او نافع نیست، اما سیؤمن رو بهی قومون کسیر که این سخن است. نه، اون برای اینکه ماها بفهمیم، اگر حضرت زمینه فقرای محض بود بله، اما اگر برای نشر اسلام بود که اسلام تا این اندازه دستور میدهد که انسان از خودش بگذرد و نیازمندان جامعه را تأمین کند، همه راضی هست. خوی از زهرا سلام الله علیها این کار نمیکرد، مگر اون حوائط سبعه فدک با اون مجموع در اختیار حضرت نبود، نهله حضرت نبود، صریحا پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو عطا نکرد. خود حضرت چقدر از اون باغ استفاده میکرد؟ هیچ چی ازش استفاده نمیکرد. وجود برکه هستمی در اون دفاعیه دارد به اینکه زیر آسمان فدک مال ما بود، ما چیزی از اون بهره‌ای نبردیم، هرچی بود به دیگران میدادیم، ولی تو خواستی دیگران خونه ما نیان، در خانه ما رو ببندی، اگر ما که نخواستیم از فدک ارتزاق بکنیم که. خب بنابراین محدوده استراف مشخص است، محدوده تبذیر مشخص است، عنصر فساد در اینها ملحوظ است، یک محدوده ایثار مشخص است که عنصر صلاح در او محدود است، دو اون کاری که در حال عادی باید انجام بدن همان است که در سوره مبارکه فرقان مشخص شد که کار بین ذالک قوام و این سه. برای رعایت اهم و مهم گاهی انسان از سهم خودش و بچه‌اش می‌گذرد، گاهی از خون خودش و خون بچه‌اش هم می‌گذرد برای حفظ اسلام. مطلب دیگه این که در همین راستا که انسان باید مهمی را فدای اهم بکند، در جریان لحظت‌ها هم همینطور است. ما در دستورات دینی ما همین مسئله است که گاهی از اون به عنوان انتخاب اسلحه و اینا ذکر میشود. این بیان نورانی که در روایات بام هست، بارها هم این حدیث نقل شد، این تسلیس است که فرمود ازا نزلت بکم نازلتون فجر و اموالکم دون انفسکم و ازا بل نزلت بکم ولیتون فجر و اموالکم دون انفسکم دون دینکم. فرمود اگر حوادثی پیش آمد با مالتون جانتون رو حفظ بکنید، یعنی مال را سفر قرار بدی، جان را تو سنگر قرار بدی که این حوادث مال شما را ببرد، جان شما را نبرد. این یه چیزیست که بنا عقلا هم بر همینه، عقلا هم این رو میفهمن، ادله نقلی این رو تأیید کرد. اما این تلیعه است برای مطلب برتر. همود اگر حادثه یه قدر جلوتر آمد، شما جانتون را سفر قرار بدید، دینتون را تو سنگر حفظ کنید که این حادثه جانتون را ببره نه دینتون را. این حرف تازه است، اون مقدمه است برای این که اذا نزلت بکم نازلتون، این مضمون اون حدیث است، از در لفظ ممکن با این فرق داشته باشد. فجعلوا اموالکم دون انفسکم و اذا نزلت بکم ولیتون فجعلوا انفسکم دون دینکم. حالا این دین رو دارن معنا میکنن، این میشه قدم سوم که بفرماید دین تنها قرآن نیست، اونی که عدل قرآنه اون هم دینه. بعد میفرمایم این که دین، پس مطلب اولی است که دین تنها قرآن نیست، اونی که عدل قرآنه اون هم دینه، این یک. بعد میفرمایم این رو حواستون جمع باشد، اگر شما با مالتون از جانتون دفاع میکنید به خودتون خدمت کردید، چیز دیگه نداشتید، و اگر با جانتون از دینتون حمایت میکنید باز به خودتون خدمت کردید. چرا؟ چون دین جان جان است. این حرف تازه است. پس تو این حدیث به زمینه آیه که خونده میشه دو تا مطلب نو مگیرمون میاد. اون اولی که مطلبی است همگان میدونن که اذا نزلت بکم نازلتون فجعلوا اموالکم دون انفسکم. بله خب چیز معقول و عقلایی است دیگه. آدم وقتی بیمار شد با مال جانش حفظ میکنه، وقتی خطری رسید با مال جانش حفظ میکنه، هر جا باشه بالاخره با مال جانش حفظ میکنه. اما خطر وقتی جلو آمد بگه به من چی، این درست نیست، باید با جان دینش حفظ بکنه. و وقتی که رحلت کرد دیگه مسئول نیست، با مسلمان رحلت بکنه. اون اولی را که همه ما میفهمیم برای اینکه جان ماست دیگه، جان ما، خب مال خود ما این دیگه، با مال از جانمون دفاع بکنیم، این منتی ندارد. اما دومی را به ما گفتن به اینکه جانتون را باید فدای دین بکنید و منظور از دین قرآن و اطرت است، نه خصوص قرآن، این یک. بعد گفتن به اینکه اینها هم جان جانانند، شما یه قدری درون جانتون را بشکافید اینا را پیدا بکنید، اینا تو دل تلتون نهادینه شده است، این همون فطرت است، این همون شمای واقعی هستید که گاهی انسان اون را فراموش بکند، نسل الله فانساهم انفسهم، اون را فراموش بکنید. این معنا که منظور از دین خصوص قرآن نیست بلکه اعترت هم هست، این را ثابت بشه. یک و اعترت یعنی این 14 نفر جان جانانن هم با ثابت بشه. دو، اما اثبات اون مطلب اول که منظور از دین خصوص قرآن نیست بلکه اون ثقل دیگر که اعترت است، یعنی 14 نفر، اون از سوره مبارکه توبه برمی آید که بحثش قبلا گذشت. آیه 120 سوره مبارکه توبه این است که ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه. طب بالاخره مبارزات سیاسی هست، جبهه و جنگ هست، دفاع هست، هیچ مسلمانی حق ندارد که وجود مبارک حضرت که عازم جبهه هست این تخلف بکنه و نره جبهه. یک، حالا که رفت جبهه هیچ مسلمانی حق ندارد که اطراف پیغمبر رو خالی بکنه که اگر تیر بیاد بگه به من چی؟ نخیر، اونجا باید خودش سفر کنه. ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب، این که این دو تفار رو بکنه. یک، ان یتخلفوا عن رسول الله. دو، ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، که رغبت وقتی با ان استعمال میشه معنی اعراض داره. حالا رفتید جبهه، وقتی نائره جنگ گرم شد، اون وقت تیر مرتب دارد میاد، خودتونو کنار بکشید تیر به حضرت بخوره، این حق به شما نیست و جلو بایستی. یعنی چی؟ یعنی وقتی حادثه سخت شد باید جانتون را فدای دینتون بکنید. اگر بخواد به قرآن اهانت بشه نگذارید، اگر بخواد به اعترت اهانت بشه هم نگذارید. خب این مطلب اول ثابت شد. حالا از کجا اعترت؟ جان جانانه. یه وقت است ما میگن اگر این کاری کردید ما جای دیگه چیزی به شما میدیم، این یه عوض بیرونیه. اما اگر یه وقتی ما بگن که اگر این کاری کردید این درون شما که گنجینه است، ما این رو باز میکنیم، اون دریچه باز میشه، خودت میبینی، اون اصلت میبینی، اون شجره طوبا رو میبینی. این یه جور دیگه است. آیه سوره مبارکه احزاب این رو میخواد بگه، وجود مبارکه پیامبر این آیه رو در جریان غدیر خوندن دیگه. آیه 6 سوره احزاب این است که النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم. یعنی چی؟ اگر جان جانان نباشد چگونه از جان عزیزتر است؟ مگر میشه یه چیزی بیگانه باشه و از جان عزیزتر باشه؟ خب بیگانه چگونه به هویت ما ارتباط دارد تا از خود ما باز ما عزیزتر باشه؟ این معلوم میشه یه هویت الهی و ملکوتی برای ما هست. اینی که اگر چون که نقل شده است که وجود مبارک امام زوار فرمود من هر چی شما میکنید با خبرم، برای اینکه این رو سیدر استاد نو مرحوم علامه ندوم از که نقل میکردم، ولی بارهای رو میفرمودن، میفرمودن به اینکه احاطه وجود مبارک ولی عصر به کارهای و خاطرات ما مثل احاطه جان ما به ابدان و اعضا و جوارح ماست. خب اگه دست و پای ما کاری کرده میشه جان ما ندونه؟ یا هر کاری را اعضا و جوارح انجام بدن جان ما میدونه. فرمود وجود مبارک حضرت که جان جانان است، هر نیتی که در دلهای ما بگذرد او با خبر است. خب این که در آیه 6 سوره احزاب فرمود پیامبر از جان مؤمنین اولاست، این را مستحضرید که اولویت تعیینیست تفضیلی، این نظیر اولوالارهای بعض هم اولا و بعضن دیگه، این کار استحبابی که نیست که. خب چگونه یه چیزی که جدای از هویت ماست این از جان ما عزیزتر باشد؟ یعنی چی؟ این فرض دارد یه چیزی که بیرون از ماست به کاری ما ما ندارد باید از تمام هویت ما عزیزتر باشد یا نه؟ مرحله بالای ماست میشه جان جانان، که اگر ما این مال را فدا کردیم این جان محفوظ میمونه، بعد به ما میدن، چون جان که محفوظ شد میتونه مال تهیه کنه. این جان را که فدای دین کردیم همین را کاملترش به ما میدن. خب انسانی که تو بهشت است همین انسان دنیایی است یا کاملترشه؟ پس اگر کسی جان خود را فدای دین کرد و دین هم سغلین است نه خصوص قرآن، برای این به برتر می رسد که دین جان جانان است، میشه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، و همین معنا را وجود بارک رسول بر است امی ثابت کرد. به این خطبه قدیری را که بلازم فرمایید در بسیاری از این جمله ها اوصیای بعدی عترت طاهرین سلام الله علیه هست و در چند مورد نامبارک ولی است مهدی موعود سلام الله علیه و اجمعین هست. علیه مسلات و علیه مسلام که خلاصه قدیر تنها مال هست امیر نیست، این بیان اون عهد و سغلین است، اطرت است. و اولش فرمود من عرست اولا بکن من انفسکم قالو بلا، فرمود مگه من جان جانان شما نیستم؟ فرسن بله. فرمود این 13 نفر هم جان جانان شما. اون وقت اگر این شد انسان تو مسئله ایثار دیدش عوض میشه، تو مسئله انفاق دیدش عوض میشه، خود اونها هم در مسئله انفاق میدونن که چی انفاق کنن و چی برای کی انفاق کنن و مانند آن. برای این گوشه ای نه حضرت بیفهمد که این مؤمنین دارن چیکار میکنن دیگه، چه سیئه چه حسنه. نه خدای سبحان میبیند سیئه و حسن را، انبیا میبینن، اولیا میبینن، صرف احاطه و اشراف که از درون درون این کار را، مثلا عقل بیچاره هر چه دستور میدهد شهوت و غضب حرف او رو گوش نمیدهند، در این کار خلاف میکنند. و انسان عالمن آمدن با اینکه میدونه این حرام است و نگرانم هست و ملامتم میکند، معذره شهوت دستبردار نیست یا غضب دستبردار نیست، این قوای مادونن که اسیان میکنند. اگر یه قوه برتری امر معروف کرد، نهی از منکر کرد، کسی حرفش گوش نداد و دیگه مسئول نیست. وجود مبارک حضرت امیر اون طوری که در نهج آمده است فهمون لا رأی لمن لا یوتا، همون من چی بگم؟ حرف هم که گوش نمیدید، من متاع شما نیستم با این که ولی شمایم، لا رأی لمن لا یوتا. عقل تقبیح میکند، امر معروف میکند، نهی از منکر میکند، اما شهوت و غضب اطاعت نمیکند. این عقل میفهمد، امر معروف میکند، نهی از منکر میکند، اما این شهوت دستبردار نیست. گاهی کل هویت برخی نسبت به موالی عالیشون این چنینه. خب پس بنابراین مطلب دیگه این که این منافقی، این مشرکین چون معاذالله برشون حل شد که قیامتی نیست، دست از هیچ جنایتی بر نداشتن. این که همین گروه که اقسمو بالله جهد ایمانهم لا یبعث الله من یموتون، فشار آوردن به مهاجرین، اموال اینها مصادره کردن، اینا خواستن یه مختصر مالی داشتن، اموال غیر منقول را بفروشن، مشرکین اجازه ندادن، خواستن اموال منقول را از مکه به مدینه بیارن که دیگه تو ایوون و صفه مسجد ننشینن، اجازه ندادن. بعد از شکنجه فقط حاضر شدن اینا با دست خالی از مکه به مدینه بیان. آیه هم قبلا نازل شده بود، و که ایه من دابتن لا تحمل و رزق الله و یرزقها و ایاکم. این آیه مهاجرین را اندازی کرد. فرمود مگر شما نمی‌بینید این مرغ‌ها که مرغ‌های مهاجران زمستان و تابستان رحلت و شتای و صیف دارن، از جای به جای میرن، مگر انبار رو همراه دارن، مگر آذوقه رو به همراه میبرن؟ و که ایه من دابتن که لا تحمل و رزقها الله و یرزقها و ایاکم. فرمود این موش و مور هم روزی میخورن، بلبل و هزار دستان هم روزی میخورن. اونا اهل پسندازن، اینا اهل پسنداز نیستن، هر دو رو ما روزی میدیم. مگر بلبل ذخیره میکنن، گنجش ذخیره میکنن، اینا تابستونا برای زمستونشون ذخیره میکنن. فرمود اونا که ذخیره میکنن مثل موش و مور، اونا که ذخیره نمیکنن مثل بلبلا، همه اونا ما داریم روزی میدیم. همین آیه مهاجرین راه اندازی کرده. اینا گفته خب خدای مکه خدای مدینه هم هست دیگه، ما خواستیم خونه مون رو بفروشیم که کسی نخرید، خواستیم اموال منقول مون رو بار کنیم ببریم که اجازه ندادن، با دست خالی داریم میریم، و بر بعضی شکنجه هم تحمیل کردن. خب این خیلی هنره، خدای سبحانه با عظمت از اینا تجلیل کرده. اینا همه زندگیشون رها کردن، با دست خالی آمدن جزء کمیته امداد شدن در ایوان مسجد مدینه، شدن اصحاب صفه، ایوان نشین شدن، مسجد نشین شدن. این چه عشق و علاقی بود که اینو کسی نمیگه اسراف شه، اینو میگن ایثار. آدم از همه زندگیش بگذره اومد بیا تو ایوان مسجد بشینه که این ماها انصار یه شام بش بده، اون انصار یه نهار بش بده. غفر الله لنا و لكم والحمد لله.